بریم پیش رضا فرخی عزیز و مهمانانی که داره.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای رونقی. بله، در این بخش می‌خوایم، بخش نگاه نو، می‌خوایم به یک فیلم اولی بپردازیم، فیلم ملکه عالیشون به کارگردانی و تهیه کننده آقای ابراهیم نورآور محمد که در ژانر کودک و نوجوان هست. سلام آقای نورآور محمد، حال شما؟
قربونتون برم، مرسی.
ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین آقای نورآور محمد. خب اول اینکه یک امتیاز به هر حال یکی از فیلم‌های دیگر ژانر کودک و نوجوان که امسال هم تعدادش در جشنواره خوشبختانه افزایش پیدا کرده، خیلی معتقدن این یعنی بها دادن بیشتر به کسانی که قرار آینده ساز کشورمون باشن، اتفاق خوبیه. اما بریم سراغ نظر منتقدان رو از شما بپرسم، اینکه چرا یه قصه غیر ایرانی رو انتخاب کردین؟ چون فکر می‌کنم تایوانی هستش دیگه، خود عالیشون یه اشاره کرده بودن به اون درخت. بله بفهم.
عرضم به حضور شما که دقیقا من چیزی که از روز اول باش مواجه می شدم، سوالایی که بیشتر از من می شد دقیقا همین بود.
خیلی مهم جواب
این. آره دقیقا، من خیلی توضیح دادم در مورد این قضیه، گفتم که اصلا فیلم ما یه فیلم کاملا ایرانیه، دلیل دارم بابتش. ببینید اون قضیه تایوانی که صحبته که میگه کشور تایوان مسئلهش که مطرح شده، به خاطر این بوده که فقط درختی که اسمشو انتخاب کردم که به اسم عالیشونه که قصه ملکالشون رو روش گذاشتم، به خاطر یه درختی بود توی کشور تایوان که 3000 سال قدمت داشت.
بله.
و این درخت افتاد و شکست و درخت مقدسی بود، مردم براشون انقدر ارزشمند بود این درخت که براش عزاداری کردن، ناراحت شدن. ببینید من فقط از اون درخت یه سرچشمه، فقط برای اینکه من موضوع
نمادسازی کردیم،
همین، فقط اینکه اسم انتخاب کنم، گفتم چقدر خوبه یه سمبل قصه من بشه انتخابش کنم، به عنوان اینکه اصلا چقدر جالب یه درخت که 3000 سال اولین درختی که رویده تا انتها مونده بعد شکسته، مراقبش هم نبودن، خب چقدر قشنگه، مربوطش بدم، یه ربطش بدم به منابع طبیعی. اووردم فقط از اسم این درخت این اتفاق.
درسته.
استفاده
من یه سوال کوتاه می‌پرسم بعد میرم سراغ اسماعیلی. آقای اسماعیلی بازیگر نوجوان فیلم، یه اشاره‌ای که میگم، میگن فیلم مثل اینکه مثلا ما یه فیلم خارجی داریم می‌بینیم که دوبله شده، یه انتقادا رو من دارم.
بله
میگم.
بله متوجه.
خودتون درباره این مسئله چطور فکر می‌کنی؟
باور کنید خیلی ایرانیه، چون اسما ایرانیان، اصیل ایرانی. بادور فکر می‌کنن خارجیه. سورنا وقتی میشنم فکر می‌کنن دقیقاً اسمای اصیل ایرانی، اسمای کرداس. یعنی ما از شهر کردستان اسما رو انتخاب کردیم.
درسته.
فقط روی حساب سیاست انتخاب
اسم فیلم هم اگر ایرانی انتخاب میکردین چیز...
خب عالیشون اسم یه درخته، درختی چیز نداره که مثلا مکان
یعنی یا... چون آره از اون به هر حال نشانه گرفتیم.
بله فقط از درخت ما استفاده کردیم. بله. اسم درخت فقط عالیشون بوده.
بله ممنونم. اینجا در کنار ما آقای امیررضا اسماعیلی بازیگر نوجوان فیلم هم هست. سلام آقای اسماعیلی، ممنون که اومدید.
سلام باشید به شما.
درباره بازی این فیلم، برای بازی کردن تو این فیلم برام بگو، چالشایی که داشتی، اصلا چطور دعوت شدی به بازی در این فیلم؟
در واقع از لحظه‌ای که با آقای نورآور آشنا شدیم، ما داخل باشگاه ژیمناستیک بودیم که آقای نورآور چند نفر رو انتخاب کرد.
تشویق استعداد کردین آقای نورآور. خب
چند نفر رو انتخاب کردن برای تست گرفتن.
خب
و برای تست گرفتن انتخاب نقش آدور و من قبول شدم و فیلم برداری حدود 4 سال طول کشید که از 8 سالگی تا تقریبا 11 سالگی در کنار آقای نورآور بود.
4 سال طول کشید فیلم برداری
و فیلم برداری و
5 سال تقریبا طول کشید فقط فیلم برداریش
و بقیه کارا چون فیلم دستنا ساخته شد تقریبا 9 سال کل فیلم.
چند سالته تو الان؟
الان 16 سال.
نه 12 سالگی یعنی شروع کردین ضبط این فیلم؟
جان نه 8 سال.
8 سال. 8 سال گفتین. گفتین 4 سال فیلم برداری.
جان نه ما 5 سال فیلم برداری کردیم. 4-5 سالم تدوین و میکس و مونتاژ و افکت، چون کلا
دلیل چی بود این بازی طولانی فیلم برداری؟
به خاطر اینکه من مجبورم صفر تا صدش رو تنهایی بسازم. من عوامل نداشتم، یعنی فیلمنامه نوشتم، لوکیشن ها رو ساختم، بالای 100 تا لوکیشن بود،
بالای 100 تا لوکیشن،
100 تا لوکیشن، لباس، گریم، تصویربرداری، میکس، مونتاژ، جلوه ویژه، موسیقی، همه رو.
کسی حاضر نشد در این فیلم کمکتون کنه؟ سرمایه گذاری؟
سناریو رو وقتی میخوندن، چون فیلم 10 سال پیشه، فیلم الان نیست،
خب
اون موقع خیلی ترسیدن، یعنی وقتی سناریو رو خوندن گفتن ما نمیتونیم این کار رو انجام بدیم، اصلا ناباورانه است.
فیلم ساختارش فانتزیه، به خاطر همون ساختار فانتزی،
تخیلی فانتزیش، بعد کار کودکم بود، چون تخیلی بود موضوع رو میخوندن میکشیدن کنار، میگفتن لوکیشن های خیلی زیادی لازمه، بعد میگفتن ما نمیتونیم.
مثلا کجا رو برای ضبط انتخاب کردیم؟ میگین لوکیشن
ما همش کلا توی تونکامون، رامسر 2000 3000، اصلا کلا جنگل شمال کلا. کلا اونجا ساخته شده.
شما خودتون امسال نگاهتون به ژانر کودک و نوجوان تو جشنواره چیه؟ چطور هستش؟
ما بالا از به نظر من امسال نسبت به سال قبل لولش قوی تر بود. بیشتر بها دادن. نمیدونم چرا ولی بیشتر بها دادن. حالا خدا رو شکر میکنم میگم شاید شانس ما بوده. خیلی خوب اقدام کردیم.
حالا یادم اومد شما گفتین که درباره فانتزی بودن. برخی از منتقدا معتقدن اون سه خطی فانتزیش در نیومده فیلم. یعنی ارتباطی که باید با فانتزیش برقرار کنیم مثلا آهوی پیشونی سفید هست.
بله.
مخاطب موزیکاله. خب آره. میگن که اون ارتباط برقرار نشده با فیلم شما. نگاهتون چیه به این حرف؟
میدونید چرا؟ چون موزیکال نیست.
موزیکال نیست.
اگر مثلا یه قسمت رو فقط موزیکال میکردیم اون فانتزیه.
چرا موزیکال نکردین؟ شما دارین برای کودکان نوجوان میشین.
ژانرش یه ذره سنگینه. اگر می‌خواستیم موزیکالش کنیم موسیقی به شدت سنگینی می‌خواست. و ما نداشتیم.
چون فیلم ترسناکه یکم.
جان نه. سبکش سنگینه یه خورده. میگه فانتزی خیلی فانتزی نیست. یه ذره فانتزیش سنگینه. ما میتونیم یه ذره شاید بگم بیشتر من موضوع رو بیشتر فکر میکنم تخیلی سنگینه تا فانتزی. فانتزی رو به خاطر کودک بودنش فقط انتخاب
می‌کنم. مرسی. آیا اسماعیلی درباره چالش‌های موقع بازی فیلم برامون بگو. چه مشکلاتی داشتی؟
مشکلات که چون همه بازیگرا آماتور بودن و اولین کارشون بود. خدا رو شکر آقای نوراور صبور بودم.
بله کار با بچه ها صبر.
بله با تمام خطاهایی که داشتیم بازم تجربه های زیاد درس های زیادی کنار آقای نوراور یاد گرفتیم.
ممنونم، متشکرم، خیلی سپاسگزارم که با ما همراه بودی. گفته او کردم با آقای ابراهیم نوراور محمد تهیه کننده و کارگردان فیلم ملکه عالیشون و همچنین امیررضا اسماعیلی بازیگر نوجوان این فیلم. با سودای سیمرغ همچنان همراه باشید.
جشنواره فیلم فجر از نگاه منتقدان سینما. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
خب بررسی کردیم و نقد کردیم فیلم ملکه عالیشون رو همراه با تهیه کننده و کارگردانش و بازیگر نوجوانش. ادامه برنامه رو به وحید رونقی عزیز میسپارم با نقد. فکر کنم فیلم نبودنت.
نبودنت، بله، میخوایم راجع به نبودنت صحبت بکنیم و آقای مصطفی قاسمیان قرار هستش که در استودیوی رادیو گفتگو در خانه 42 جشنواره فیلم فجر حضور پیدا بکنند. آقای قاسمیان عزیز سلام علیکم، شب شما بخیر.
سلام ارادت، در خدمت شما هستم.
حال احوال چطوره؟
الحمدلله، هوا که بیرون سرد بود، خیلی سرد بیرون.
سرشلوغی ده شما.
خیلی ممنون.
عرض به خدمت شما که فیلم نبودنت به کارگردانی آقای کاوه سجادی حسینی به نمایش در آمد دیشب و حالا غیر از این که بازیگرانش نیامدند که به نظرم حداقل میتونستن یه احترامی به اهالی رسانه یا مخاطبانی که در سالن حضور داشتن بگذارند، اما خود فیلم هم دوستان میگفتند که فیلم اجتماعی بوده اما چنگی هم به دل نزده. تحلیل شما چی؟
درسته، همینطوره. راستش من درباره نکته بازیگران یه نکته خدمتتون عرض بکنم. حقیقتا به نظر من این رویه درست نیست که ما اینجا نشست خبری برگزار میکنن، خبرنگارا اهالی رسانه میان شرکت میکنن، اما بعضی بازیگرا شأن خودشون نمیدونن یا به علل مختلفی که به سینما هم ربطی نداره ترجیح میدن که در جشنواره حاضر نشن. خب این بالاخره علاوه بر اینکه بی احترامی به اهالی رسانه و جشنواره و این جشنواره بزرگی که سالهاست ویترین سینمای ایران بوده، خب بالاخره فرصت دیده شدن رو هم از فیلم خودشون میگیره تا یه حدی. بالاخره حضور بازیگران میتونه کمک بکنه که فرصت خودشون میگیرن. اما درباره فیلم، راستش فیلم نبودنت اثریه که من توی پازل سینمای آقای اصغر فرهادی میبینم. یه درام اجتماعی تلخ، بازم طبقه متوسط، البته طبقه متوسط یه خود طبقه یه خود پایین تر، نه طبقه متوسط یه خود مثلا متمول تر، اما افراد باز یه معمایی تر میشه از گذشته آدم های اتفاقات در گذشته افتاده، یه تکه های از پازل رو فیلمساز برداشته و به مخاطب نشون نمیده و با اومدن یک کاراکتری دارای گذشته برمیگرده به تصویر و به قصه و اونجا اتفاقی در گذشته افتاده سرباز میکنه. کاملا به سبک سینمای آقای اصغر فرهادیه و اما متاسفانه کیفیت پایینیه. یعنی ما حتی نه از آقای اصغر فرهادی که هیچ، از آقای کاوه سجادی حسینی هم انتظار نداریم فیلم اینقدر ضعیف باشه. در فیلمنامه ما یه درام کاملا روی هوا میبینیم متاسفانه. این فیلم درامی که خود فیلم در دو مرحله، در یکی در اواخر فیلم و یکی در یکی دو سکانس پایانی فیلم، خود فیلمنامه درام رو زیر سوال میبره. خود فیلمساز چیزی نوشته، انگیزه هایی برای کاراکتری، اون کاراکتری که نیست و رفته و غیبت داره، انگیزه های اونو خیلی سست و روی هوا میبینیم. واقعا انگیزه هاش اینقدر نیست که بره و سالها نباشه. علاوه بر این که ما در کارگردانی هم میبینیم نه بازی های خوبی داره فیلم متاسفانه و نه اجرای فیلم ساز، نه بیان هنری خاصی ما در این فیلم میبینیم و بدتر از همه حرکت های دوربینه که واقعا سردردآوره.
من با توجه به نوع نگاهی که از شما البته دورا دور میشناسم، خب طبعا اگر اشتباه کردم بفرمایید، تصحیح بکنید، گمانم این هستش که خود سینمای آقای فرهادی هم احتمالا مورد پسندتون نیست، اگرچه که ارزش های کارگردانی آقای فرهادی، نوع بازی گرفتناشون، بالاخره آنچه که فیلم هایشون رو تبدیل به سینما میکنه بر هیچ کسی بر از جمله من و شما هم پوشیده نیست. و احساس میکنم این که میفرمایید که فیلمی از جنس سینمای اصغر فرهادی، یعنی اول از همه وارد ژانری میشیم که مورد علاقه شما نیست. این درسته؟ این برداشتی که من داشتم یا خیر؟
راستش نه، اینطوری نیست. من به سینمای آقای اصغر فرهادی علاقه دارم و بیشتر فیلم‌های ایشون، حتی فیلم آخرش که خیلی مورد پسند خیلی‌ها نبود، رو بازم من دوست داشتم. از نظر سینمایی وقتی نگاه میکنیم به فیلم، همچنان قدرت اجرا، قدرت فیلمنامه رو میبینیم.
بله خب نه، فیلمنامه قویه کارهای آقای فرهادی. بله الان ما مسئلهی که با نبودنت داریم ضعف قصه است، ضعف اینی که بله خود شما میفهمید درامش اگر حتی جایی برآمده خودش نفی میکنه. همه اینایی که داریم میگیم، انگار آقای اصغر فرهادی، حالا شاید خدا آقای سجاد حسینی دلش نخواد که با آقای فرهادی دائم بخواد مقایسه بشه، ولی آقای فرهادی حسب تجربیاتی که داشته، سریال سازی هایی که کرده، کار کرده، به یه درک و شهودی رسیده از یه طبقه ای از اجتماع و ژانرهایی که میشه مرتبط کرد با این طبقه از اجتماع، که باقی فیلمسازانی که شبیه ایشون هم فیلم میسازن اما اون کار رو نمی کنن. انگار به اون فهم از طبقه متوسط نرسیدن.
راستش درباره فهم از طبقه متوسط شاید خیلی با شما موافق نباشم. به نظر من اگر فیلمساز به قدر کافی وسواس روی قصهش داشته باشه، روی پیچش های فیلمنامه، روی نقاط حفره های احتمالی فیلمنامه که برای مخاطب میتونه سوال برانگیز باشه، به اندازه کافی وسواس روی اینا نشون بده، احتمالاً میتونه اثر قابل قبولی رو تحویل بده.
ماورای اینا میدون، شما فنی میدونید کاملا.
بله بله، به نظر من فیلم نبودنت مشکلش برخوردش با قشر طبقه متوسط نیست، مشکلش این که فیلمنامه‌اش خیلی ساده انگارانه انگار نوشته شده، انگار مخاطب نمیتونه به این فکر بکنه خب چرا این شخصیت این کار رو انجام داد، چرا این کار رو انجام نداد. بسیاری از این سوالات رو بیپاسخ میبینیم در فیلمنامه نبودنت. اینها ضعف اصلی فیلمه به نظر من.
خیلی هم عالی و بسیار هم خوب. اما اگر بخواید یک نکته مثبت از فیلم بگید؟
فکر میکنم بین بازیگرای فیلم آقای امیر آقایی یه خورده استانداردتر از بقیه بازی کردن، هرچند نقش آفرینی درخشان ما نداریم در این فیلم، لااقل به چشم من نیامده، اما آقای امیر آقایی به نظر من یه خورده میشه قابل قبول بود بازیشون.
خیلی هم عالی، ممنون و متشکرم و سپاسگزار از شما آقای قاسمیان عزیز، براتون روز موفقیت دارم. شب شما بخیر، سلامت باشید. اینجا صدای سیمرغ.
جشنواره فیلم فجر از نگاه منتقدان سینما. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
شب شما بخیر خانم ها آقایان محترم، شنونده صدای سیمرغ هستید از رادیو گفتگو و فیلم هایی که امروز به نمایش درآمدند و فقط سه فیلم میمونه که فردا میمونه برای نمایشش. حالا آقای خزلی اگه یه ذره این برتر برم، من میتونم اسم فیلم ها رو بگم خدمت دوستان. فیلم احمد فردا به نمایش در خواهد آمد. آقای خزلی خیلی مخلص، خیلی لطف کردید، ممنونم. فیلم احمد فردا به نمایش در خواهد آمد، فیلمی که درباره شهید احمد کاظمی است و دقایق و لحظاتی که ایشون در زلزله بمبی، روایتی کمتر از 24 ساعت و در واقع 18 ساعت ابتدایی حادثه تراژیک زلزله بم و اقدامات قهرمانانه‌ای که ایشون انجام میدند، که همزمان هم شده این فیلم با سالگرد زلزله بم، 20 سالگردش، این رو داشته باشیم. در این حال کسانی که در این واقعه حضور داشتن در همون 18 ساعت ابتدایی، حاج قاسم سلیمانی و جناب آقای قالیباف بودند. عزیزان دیگری هم که حالا بعدن پیوستن بهشون، اما اینها کسایی بودن که به فوریت خودشون رسوندن. فردا پرویز خان و شوراشقی هم به نمایش در خواهد آمد. اگر حالا بتونیم یک فاصله بگیریم و بریم، آها فاصله، خیلی خوب، پس مهمانی هم بله به جمع ما پیوستند و اینجا حضور دارند. راجع به فیلم باغ کیانوش صحبت کردیم، فیلمی اقتباسی که جای سینمای اقتباسی رو برای ما همچنان خالی بوده یه مقدار تونسته پر بکنه. آقای موحد تهیه کننده محترم، سلام علیکم، خیلی مخلصیم ارادت.
عرض سلام و ادب احترام خدمت شما، خسته نباشید، و همه شنوندگان عزیز در خدمتون هستم.
آقای موحد، این شروع باغ کیانوش، شما شروعش که میدونیم یه کتابیه، کتابو اول از همه کی خونده؟
واقعیتش ابتداعا سال 96 تو مجموعه باشگاه فیلم سوره ما این کتابو خوندیم و اون موقع مدیر مجموعه آقای شفاه بود، تصمیم گرفتیم که حق اقتباس کتاب رو بگیریم و یه روزی کار کنیم.
تو متعلق به کانون پرورش فکری بود
کتاب؟ بله، بنا انتشارات کانون بود، آقای عزتی پاک، و نهایتا دنبال کسی میگشتیم که جهان نوجوان رو متوجه بشه، بلد باشه فیلم نوجوانانه بسازه، چون به هر حال کار سخت‌تریه شاید یه وقتایی، به همین دلیل خیلی ها سمتش هم نمیرن. تا اینکه رضا کشاورز سال 98 وارد باشگاه فیلم سوره شد، ما یه 5-6 تا فیلم کوتاه با هم ساختیم، یه قسمت از یه سریالی رو با هم ساختیم.
کدوم سریال؟
سریال تازه وارد، که هر قسمتش در واقع یه اپیزود بود و یه قصه شروع و پایان داشت. یه قسمت از سریال رو رضا کشاورز ساخت و نهایتا به این نتیجه رسیدیم که میتونیم با هم دیگه فیلم سینمایی کار کنیم. خروجیش این شد که چند باری رفتیم اومدیم، من نهایتا پیشنهادم شد که این کتاب رو بهشون بدم و مطالعه کنن. رضا تا کتابو خوند گفت من خط اصلی قصه رو دوست دارم، و تصمیم گرفتیم که تبدیل به فیلم نامش کنیم و نهایتا شد فیلم باغ کیانوش.
چقدر به قصه و رویه کتاب در واقع وفادار موندید؟ میدونم تم اصلی همونه، عروسی، چند تا نوجوان، یعنی خلاصه داستانی خودتون اومده، من میگم لونه میدم قصه رو، و یه اتفاقاتی که در خانه فردی به نام کیانوش رخ میده و در بحبوحه جنگ ایران و عراق هست. این کلیتشه. اما من با توجه به اینکه کتاب رو هر چقدر دارم در ذهنم مرور میکنم، به نظرم تبدیل شدنش به فیلم کار سختی بوده.
تبدیل شدن به فیلم کار سختی بود و شاید
موقعیت خاصی بود.
بله بله، موقعیتش موقعیت جذابی بود و شاید ما درست‌تر این شکلی بگیم یک اقتباس آزاد از این کتاب کردیم. یعنی در واقع این موقعیت و خط اصلی قصه رو ما برداشت کردیم و قصه ای که الان در فیلم اتفاق میفته رو ما مجددا طراحی کردیم و نوشتیم. میزانی که از کتاب استفاده شده در واقع موقعیت باغ کیانوش، یه شخصیتی به نام کیانوش که همه حس میکنن همه خیلی دوستش ندارن یه قدری و این حس میکنن از جنگ فرار کرده در حالی که اینجوری نیست و اینها رو ما نگه داشتیم. اما شاید مثلا 80% قصه اضافه شده به خط اصلی و این موقعیت که اینا تو کتاب نبوده، یا شاید حتی تو کتاب جور دیگری بوده. اما طبیعتا همین کاری که ما کردیم اسمش اقتباسه و قصه اصلی از همین کتاب باقی کیانوش.
بسیار هم خوب. و من از منتقدانی که داشتن صحبت میکردن درباره فیلم شما اینطور شنیدم که خیلی توقع فیلم خاصی نداشتن اما شگفت زدشون کرده.
بله.
و این شاید از بی ادعا بودن تهیه کننده کارگردان و بی حاشیه بودن ساخت و تولید رو و چقدر از بازی بچه‌ها خوب گفتن.
فوق‌العاده بودن بچه‌ها. ما یه تیم 500 نفره ازشون اولا پیدا کردیم، این تعداد 10 نفر رو، و واقعا باید دستمریزات بگم به بچه‌ها و خود رضا کشاورز که از اینا به بهترین شکل بازی گرفت. ما هم سعی کردیم.
چجوری پیدا کرد بچه‌ها رو؟
ما یه 500 تا بچه اومدن و دونه دونه تست گرفتیم همه رو. ازشون یه 100 تا انتخاب کردیم ابتدا و مجدد یه 50 تا، یعنی برای هر نقش 5 نفر، و دونه دونه اینا رو دوباره فیلماشون رو نگاه کردیم، دوباره دعوت کردیم، دوباره تست گرفتیم و نهایتاً به این 11 نفری که تو کار هستن رسیدیم. ما هم سعی کردیم، البته ادعامون اینه که سعی کردیم مخاطب با اثر روبرو بشه، خودش ببینه که حق ما چی بوده و قرار بوده تو چه جایی باشیم. سعی کردیم که خیلی درباره فیلممون حرف نزنیم، اجازه بدیم خود اثر کار بکنه. ولی خب فکر میکنم یه قدری هم نسبت به پروژه ما نامهربانی شد، مخصوصا که به نظرم کار نوجوان تو جشنواره نداریم، کار کودک داریم ولی کار نوجوان بله. نداریم. میشد این فیلم در بخش سودای سیمرغ باشه تا بچه هایی که در حوزه فنی هم کار کردن در پروژه که زیاد هم بودن مورد قضاوت قرار بگیرن، ولی خب متاسفانه اتفاق نیفتاد.
خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای موحد عزیز.
ارادت.
هم امیدوارم که نوجوان ها بیان فیلم شما رو ببینند، هم بزرگ سالان که به نظر میاد داستان خوشکشش و دوست داشتنی هست و روایت قشنگ و خوشا به حال شما که یک فیلم اقتباسی الان در جشنواره فیلم پژواک. با شما خدافظی می‌کنم، در پناه حق باشید.
ارادتمندم.
سلامت باشید. با شما شنوندگان محترم هم خدافظی می‌کنم تا فردا شب همین حوالی سودای سیمرغ. شب بخیر. خداحافظ.
استودوی بهمن، یوم الله پیروزی، جشن فجر انقلاب. بعد دیدار ما در غرفه رادیو گفتگو همراه با راهپیمایی پرشکوه 22 بهمن. امسال نیز مانند سالیان پرخاطره و پرشکوه گذشته در 45 سالگرد این پیروزی حماسی، غرورآمیز و بزرگ بار دیگر با هم عهد می‌بندیم که در راه آرمان‌های انقلاب اسلامی، امام خمینی رحمت الله علیه و شهدای گرانقدرمان گام برداریم و ضمن لبیک و تجدید بیعت دوباره با رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مد ظله العالی هم قسم شویم تا پاسدار دستاوردهای این انقلاب الهی و اسلامی باشیم. رادیو گفتگو به عنوان یار همیشه همراه ملت شریف و نجیب ایران در این روز بشکوه و بزرگ در غرفه خود در خیابان آزادی نرسیده به میدان آزادی نبش شرقی کوچه نورافکن منتظر دیدار شماست. حضور حماسی، غرورآفرین و پرشور شما در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن بار دیگر صلابت، حریت، آزادی و آزادگی، اقتدار و انسجام ملت غیور ایران را به جهانیان نشان خواهد داد. بعد دیدار و همدلی ما 22 بهمن در غرفه رادیو گفتگو.
دیدی که سحر از پی شب در راه است، دیدی که دوام شب بسی کوتاه است، آن عیسی ما که زنده کرد ایران را، حقا که مسیحا دم و روح الله است. Thank you. از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. شب چراغ عنوان برنامه است که در این ساعت به صورت زنده و مستقیم از رادیو گفتگو تقدیم میشه.